واسه تابستانه مناسب نبود. ژروم کمی خودش را کنارتر کشید تا بتواند به دیواری پله‌ها تکیه بدهد. بعد کتابش را از کیف درآورد و برگشت به ادامه مطالعه‌اش. عصر قبل از برگشتن جوزیان خودش را به خانه رساند. مثل روزهای دیگر شام مختصری آماده کرد و منتظر شد تا مادرش از سر کار برگردد. جوزیان خسته بود، با موهای بزشده‌ای که از عرق و چربی به هم چسبیده بودند.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بنام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
بنامو یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخی. امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 16 ذی قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 14 می سال 2025 میلادی. صد و 37 سال پیش در روز 16 ذی قعده سال 1309 هجری قمری آیت الله زین العابدین مازندرانی از علمای بزرگ ایرانی درگذشت. وی پس از پایان تحصیلات مقدماتی برای تکمیل معلومات دینی به حوزه علمی نجف در عراق رفت و از محضر اساتید بزرگ آن حوزه همچون شیخ مرتضی انصاری کسب فیض کرد و به درجات عالی علمی و معنوی دست یافت. او همواره دغدغه نیازمندان و فقرای جامعه را داشت و میکوشید که مشکلات و گرفتاری های آنها را حل کند. وی بسیار فروتن بود و به همین دلیل مورد احترام علما و مردم بود و نزد دانشپژوهان علوم دینی مقامی والایی داشت. هفتاد سال پیش در روزی 14 می سال 1955 میلادی پیمان سیاسی و نظامی ورشو میان 8 کشوری کمونیستی اروپا در ورشو پایتخت کشوری لهستان منعقد شد. این پیمان امنیتی برای مقابله با پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو که پیمان میان دولت‌های غربی طرفدار آمریکا بود امضا شد. کشورهای لهستان، آلبانی، بلغارستان، مجارستان، چکسلواکی، شوروی، آلمان شرقی و رومانی اعضای این پیمان بودند. این کشورها متعهد شده بودند که در مناسبات خود از تهدید و اعمال زور خودداری کنند و در صورتی که عضو از اعضای پیمان ورشو در اروپا مورد حمله قرار گیرد و دفاع از آن کشور بپردازند. پیمان ورشو پس از 36 سال فعالیت با متزلزل شدن نظام های کمونیستی اروپای شرقی و شوروی در سال 1991 میلادی منحل شد. دو سال پیش در روز 24 اردیبهشت ماه سال 1352 هجری شمسی عالم بزرگوار و محقق و مؤلف معاصر حکیم مهدی الهی قمشهی در سن 72 سالگی درگذشت. و در ابتدای جوانی در اصفهان از محضر حضرات آیات حاجی آقا حسین قومی، آقا بزرگ حکیم خراسانی و مرزا مهدی اصفهانی استفاده برد و خود در فقه، اصول، فلسفه و حکمت و مراتب والای دست یافت. حکیم الهی قمشهی ضمن تدریس در منطق، حکمت و ادبیات در آن مکان به عنوان یکی از برجسته‌ترین استادان دانشگاه تهران شناخته شده و با نوشتن کتاب توحید هوشمندان به اخذ درجه دکترا از دانشکده مزبور نائل آمد. ایشان ضمن تدریس با جملات شیوا، شیرین و پرجاذبه مفاهیم دشواری فلسفه را بیان میکرد و در تایید اظهارات علمی خود از اشعار شاعران بزرگ شاهد میآورد. در محفل علمی این حکیم الهی دانشوران فاضل پرورش یافتند. وی قلم شیوا داشت و با همین شیوایی بود که قرآن مجید را به فارسی ترجمه کرد. ترجمه او از نخستین ترجمه های امروزی قرآن در زبان و ادبیات فارسی بود و در زمان خود مورد توجه روشنفکران، دانشجویان و نسل جدید قرار گرفت. همچنین ترجمه آزاد مفتاح الجنان، صحیفه سجادیه و کلیات دیوان الهی از دیگر آثار اوست. و 41 سال پیش در روز 24 اردیبهشت ماه سال 1363 هجری شمسی استاد حبیب یغمایی محقق، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت. او در سال 1280 هجری شمسی متولد شد و در پایان تحصیلاتش به مطالعه و تحقیق در زمینه ادبیات فارسی و معارف اسلامی پرداخت. حبیب یغمایی از سال 1327 هجری شمسی به مدت 31 سال مجله یغما را منتشر کرد و همچنین از طبع شعر سرشار بهره داشت و سروده هایش به طور پراکنده موجود است. از جمله آثار ارزنده استاد حبیب یغمایی میتوان به تصحیح مجموعه آثار سعدی و همچنین تصحیح ترجمه طبری اشاره کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 16 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 14 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب هایی می پردازیم: یزد شهری جهانی زیور آلات و اخبار فرهنگی. اخیراً شهر یزد به عنوان شهر جهانی زیور آلات به ثبت جهانی رسید. شهر یزد با غنای فرهنگی بالا و پیشینی تاریخی درخشان پیش از این به عنوان میراث جهانی در سازمان علمی فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی رسیده بود و در قسمت اول این برنامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. باید گفت یکی از زیر مجموعه های مهم هنر صنعت فلزکاری یعنی ساخت زیور آلات است. انسان ها در طول تاریخ علاقه زیاده به زیور آلات و جواهرات داشتند که بسته به شرایط هر اقلیم و فرهنگی نوع و طرز ساخت این زیور آلات متفاوت بوده است. برخی از مواد اولیه لازم برای ساخت لوازم زینتی عبارتن از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، الیاژ های مانند برنز، مس، آهن و سر و همچنین مواد مثل پلاتین. البته در کنار ساخت زیور آلات سنتی با این فلزات از مواد دیگر برای ایجاد پوشش شیشه ذوب شده، مینا و چوب هم استفاده می‌کردند و تمام این اجزا را با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای مخصوص به اشکال دلخواه در می‌آوردند. از جمله مشهورترین و پرکارترین روش‌های ساخت این لوازم زینتی می‌توان به میناکاری، طلاسازی، فلزکاری، برجسته‌سازی و منبت‌کاری اشاره کرد. گفتنیز یکی از زیرشاخه های مهم ساخت زیورالات سنتی طلاسازی است که شامل سوهانکاری، لهیمکاری، اره کردن و ذوب کردن می شود. طلاسازان باید در شکل دادن فلز از طریق براده کردن، لهیمکاری، اره کردن، آهنگری، ریختگری و امثال این مهارت داشتند. این تجارت اغلب شامل مهارت های جواهرسازی و فلزکاری است و به طور سنتی این مهارت ها از طریق کارآموزی منتقل می شد. طلاسازان باید بتوانند از ابزارهایی که اغلب بسیار ظریف و تخصصی هستند برای ریختگری، خم کردن، برش و ریسندگی طلا و سایر فلزات استفاده کنند. آنها همچنین ممکن است نیاز به استفاده از ماشینی تراش و ابزار تخصصی برای سنگ زنی و تکمیل جواهرات طلا داشته باشند. ساخت زیورآلات سنتی به عنوان یکی از ریشه های صنایع دستی از روزگاران قدیم در مناطق مختلف و در بین اقوام مختلف ایرانی رواج زیادی داشته است و در هر منطقه و در میان هر قوم با توجه به اعتقادات، باورها، فرهنگ و سنت‌ها طرح و نقوش این زیورآلات شکل می‌گرفتند و همین دلیل تفاوت در طرح و شکل زیورآلات در مناطق مختلف ایران است. استفاده از فلز گرانبهای طلا در قالب زیورآلات در ایران و به ویژه بین مردم یزد رواج زیادی داشته و دارد و بررسی ها گویای آن است که زیورآلات در این منطقه هم جنبه کاربردی و هم جنبه سرمایه‌ای دارد. زیورآلات سنتی یزد از ویژگی های خاص و منحصر به فرد همچون عیار بالای طلای مصرفی، تنوع بسیار زیاد و همچنین اجرت ساخت پایین برخوردار است که همین موارد موجب جذب مشتریان و افزایش رغبت مردم به خرید طلای یزد است. در سال 2020 شهر یزد به عنوان شهری ملی زیورآلات در ایران ثبت شد و پیگیری صنعت جهانی این هنر صنعت به نام شهر یزد در جلسه اجلاس ازبکستان مطرح و مورد استقبال ارزیابان بین المللی قرار گرفت. تداوم نسلی و فعال بودن پیشکسوتان زیاده در عرصه زرگری یزد، همچنین بازارهای فعال زرگری در این شهر و پاکدستی و خوشنامی فعالان عرصه زیورآلات سنتی از جمله ویژگی‌هایی است که توسط بازرسان ثبت جهانی در مراجعه حضوری به این شهر راستی آزمایش شد. در نهایت تمامی وجوه مثبت ارزشمند این هنر موجب شد که یزد به عنوان شهر جهانی زیورآلات از سوی سازمان جهانی صنایع دستی انتخاب شود. یزد 12 شهر جهانی صنایع دستی ایران است. باید گفت زیورالات سنتی یزد شامل طلا و نقره و دیگر انواع آن طرح و نقش و همچنین شیوه ساخت سنتی خود را در طول دههای گذشته حفظ کرده و این ویژگی ها از گذشته تا کنون سینه به سینه به هنرمندان امروزی منتقل شده است. یزدی ها از قدیم در حرفه زرگری و شیوه استخراج طلا تبحر خاصی داشتند تا جایی که استانهای دیگر برای قالبگیری طلای خود را به یزد می آوردند و زرگری از گذشته تا کنون یک فعالیتی شاخصی اقتصادی در این شهر بوده است. برآورده ها نشان می دهد که در حال حاضر حدود 5000 نفر در زمینی ساخت زیورالات سنتی در یزد مشغول به کار هستند. بازار طلای یزد همان جایی که صدای چکش زرگرها در زیر سقف های آجری و دالان های تو در توش می پیچد، حالا عنوان جهانی را یدک می کشد. شهری که پیش از این به خاطر معماری شگفت‌انگیز، جاذبه های تاریخی، فرهنگی غنی و از همه مهمتر بادگیرها و قنات‌هایش شهرت داشت، اکنون با آوازه هنرمندانش در سراسر جهان شناخته می شود. در مناطق حاشیه کویر بافت نو زیرانداز به نام زیلو هنر جا افتاده و مردمی است. این فرش با زندگی مردم این منطقه هماهنگ بوده و طرح‌های آن برگرفته از اعتقادات و فرهنگ مردمی همین منطقه است. علاوه بر زیلو، بافت انواع منسوجات دیگر هم در یزد رایج است. شمد و انواع ملحفه از تولیدات معروف استان یزد است. با این حال اهالی این شهر با مصنوعات ساخته شده از طلا نیز نام‌آور هستند و می توانند برگ زرین دیگر از تاریخ و فرهنگی با شکوه خود را به معرض نمایش بگذارند. طلای شهری یزد هم در ایران و جهان شناخته شده و مشهور است. زرگری یکی از هنرهای دستی استان یزد است. زرگرها با طرح‌های بسیار زیبا و نقوش ساده هندسی و نمادین با تلفیق سنگ‌ها و گوهرهای قیمتی زیورهای بسیار متنوع برای زنان می‌سازند. رسته‌های تحت عنوان رسته زرگرها در بازار خان یزد وجود دارد که محل بازدید و خرید علاقمندان به این کالای ارزشمند و هنر جذاب ایرانی است. طلا یزدی نوع طلاست که به نام استان یزد در ایران به شهرت رسیده است. این نوع طلا دارای ویژگی های منحصر به فرد است که آن را از دیگر انواع طلا متمایز می کند. اغلب زیورالات طلا با طلای 18 عیار ساخته می شود، اما زیورالات ساخته شده از طلا در یزد با عیاری 20 که خالص‌تر از تولید می شود. برای همین طلا یزدی خالص‌تر، خوش رنگ‌تر، ملایم‌تر، پررنگ‌تر و در عین نرمی مقاوم‌تر است. طلا یزدی ساخته دست زرگران هنرمند یزدی است و شیوه ساخت خلاقانه این زیورالات کپی برداری از این آثار را بسیار دشوار می کند. زرگری یزد یکی از هنرهای باستانی یزد است که در طول زمان به بخشی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یزد تبدیل شده است. قدیمی‌ترین جواهری کشف شده در ایران گردنبند است که متعلق به دوره اشکانی و ساخت منطقه یزد که قدمت 2000 ساله دارد. زمان یزدی ها با طراحی جواهرات پادشاهان و سفرا و نمایندگان دیگر کشورها در دیپلماسی ایران نقش مهمی ایفا می‌کردند. جالب است بدانید که هنوز هم زرگران سنتی یزدی زیورالات طلا را به صورت کاملا دستی ساخته و پرداخته می کنند. این دست ساخته ها صرفا یک زیور معمولی نیست، بلکه با توجه به قدمت زیاد دارای ارزش فرهنگی بالایی است. در پایان ضروری است یک نکته را یادآوری کنیم که فرهنگ استفاده از زیورالات در تمام مناطق ایران وجود دارد و منحصر به یزد و مصنوعات طلا نیست و موارد بسیار جالب در این زمینه میتوان مشاهده کرد. در سرزمین ایران در کنار زیبایی به خواص زیورالات هم توجه می شود و حتی گاه ها به باور اعتقادی ارتباط می یابد و مردم در گوشه و کنار ایران با اهداف گوناگون به استفاده از زیورالات روی می آورند. در کنار همین ها زیبایی بصری که این تنوع با به همراه می آورد وصف نشدنی است و باید گفت تمامی این آداب و اعتقادات و توجه به زیورالات نشان می دهد که در فرهنگ و تمدن ایرانی این مقوله ریشه دار است و با زندگی و اعتقادات و باورهای مردم تنیده شده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. رئیس نمایشگاه کتاب بغداد از علاقه زیاد عراقی ها و شاعران و نویسندگان ایرانی خبر داد. عبدالوهاب ارازی رئیس اتحادیه ناشران عراق و رئیس نمایشگاه کتاب بغداد با بیان اینکه شاعران و نویسندگان ایرانی بسیار در عراق شناخته شده هستند گفت مردم عراق سعدی شاعر بزرگ ایرانی و رباعیات خیام را خیلی میپسندند. بنا به گزارش های رسیده ارازی روز یکشنبه گذشته در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره اینکه بیشتر چه کتاب های از ایران به عراق می روند خاطر نشان کرد. کتاب های مختلف به عراق می آیند از جمله کتاب های تاریخی، دینی و معارف. رئیس نمایشگاه کتاب بغداد با بیان اینکه برای چندمین بار است که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد افزود نمایشگاه کتاب تهران نسبت به نمایشگاه کتاب بغداد خیلی بزرگتر است. نمایشگاه کتاب تهران دولتی است و دولت امور آن را تنظیم می کند، اما نمایشگاه کتاب بغداد خصوصی است و فضای کوچکتری را برای انجام کارها داریم. و درباره اینکه آیا تصمیم دارند تا ادبیات معاصر ایران را به زبان عربی در عراق ترجمه کنند نیز اظهار کرد. طی حضورمان در نمایشگاه کتاب تهران می‌خواهیم قراردادهای را امضا کنیم و کتاب‌های را به عربی ترجمه کرده و با ناشران همکاری بیشتری داشته باشیم. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاست از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام عرض میکنم خدمت شما. با نام و یاد خدا و با صلوات بر محمد و آل محمد، گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان آغاز میکنیم که هر هفته از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش میشود. همطور که آگاه هستید، این برنامه در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما دوستان همراه، در برنامه پیش رو موضوع وفا به عهد مطرح خواهد شد که در سیره و آموزه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بازتاب داشته است. پیش از پرداختن به صحبت های کارشناس برنامه، باید قید کرد که وفا به عهد از اصولی است که در قرآن عظیم الشان و رفتار و آموزه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان گرامیش به عنوان یکی از نکات اساسی در رشد شخصیت انسان و رهایی و رستگاری آن مورد تأکید قرار دارد. با این مقدمه می رویم به سراغ صحبت های کارشناس محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریفی تاجیکستان، سلام علیکم. خداوند متعال بهترین الگو را برای ما مسلمانان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کرده است. در جلسه گذشته تعدادی از صفات پیغمبر اکرم را برای شنوندگان بیان کردیم. امروز می‌خواهیم درباره وفا به عهد صحبت کنیم که پیغمبر اکرم چی فرمودند. وفا به عهد که نشانه شخصیت و عملی به گفته هاست و سبب مهمی در مستحکم شدن رابطه های اجتماعی است، از ارزش های بود که در تمام زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی در داخل خانواده خود یا در اجتماع و در سیاست، همه اینا را ما مشاهده میکنیم و میبینیم و میخواهیم که چقدر پیغمبر خدا به عهد خودشان وفا بودند. آن حضرت در با وفایی دارای مقام بلند و جایگاهی بسیار بلند بود، چی پیش از بعثت و چی بعد از بعثت. در همه زمان آن حضرت با پیمانی که با دوست و دشمن می‌بستند وفادار بودند، و تا زمانی که طرف مقابل، آن طرفی که باش عهد و پیمان بسته است، عهد شکنی نمیکرد، آن حضرت در پیمان خودش استوار بودند. و حتی یک مورد نقل شده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عهد و پیمان خود را نادیده گرفته باشند. هیچ وقت در تاریخ ما نداریم که پیغمبر عهد و پیمان خودش را شکسته باشد، بلکه با هر قیمتی که بود، گرچه ضرر هم متوجه آن حضرت میشد، سعی تلاش میکرد که با اون پیمانهای خود وفادار بماند. در اینجا یک روایت را از امام جعفر صادق که در باره این مسئله هست برای شنوندگان بیان میکنیم. امام جعفر صادق میفرماید که رسول خدا با مرد قرار گذاشت که در کنار سنگ بزرگ در انتظار آن مرد بماند تا برگردد. شدت گرمی آنجا پیامبر را رنج میداد، یعنی اینقدر دیگه هوای سوزان و دمای هوا اینقدر گرم بود که پیامبر خدا را آزار میداد. اصحاب پیامبر به آن حضرت گفتند چی میشد اگر به سایه پناه می بردی؟ رسول خدا فرمودند مکانی وعده ما همینجاست و اگر نامد خلفی وعده از اوست. یعنی مکانی که اونجا مثلا مکانی که سایه بود، درخت بود، اما رسولان مکان خاصی رو مشخص کردن، در همانجا ایستادن. این یکی از سیره های پیغمبر اکرم و رفتار آن حضرت است که برای ما امتش نشان می‌دهد. در زمان جاهلیت جمع از جوان مردان قریش برای حمایت از حقوق مظلومان پیمان به نام حلف الفضول بستند. یکی از شرکت کنندگان در این پیمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. آن حضرت نه تنها پیش از بعثت با تمام وجود بر این پیمان وفادار بودند، بلکه بعد از آن نیز هرگاه یاد از آن میکردند میفرمودند من حاضر نیستم پیمان خود را بشکنم، اگرچه در مقابل آن قیمتترین و گرانباترین نعمت را در اختیار من قرار بدهند. یعنی مثلا اینقدر آن پیمان در نزد پیغمبر ما مهم بوده است که رسول الله به هیچ قیمتی نمیتوانند آن را مثلا چی مبادله کنند. اما ریاسیر میگوید که من گوسفندان خودم را میچراندم، یعنی در بیابان و جای الهزار گوسفندانش را میچراند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز گوسفندانش را میچراند. روز به او گفتم من در چراگاهی خوب سراغ دارم که حاضر فردا به آنجا برویم. حضرت فرمودن بله، صبح که اومدم دیدم که محمد صلی الله علیه و سلم قبل از من اومده است، ولی گوسفندانش را به چراگاه نبرده است. گفتم پس چرا ایستاده؟ گفت چون من به تو عهد کردم که گوسفندانم را با هم بیچرانیم، دوست نداشتم خلاف وعده عمل کنم و گوسفندانم را پیش از تو بیچرانم. یعنی در کوچکترین، در خردترین مسئله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عهد و پیمان خودشان را نمی شکستند. ماه ذی‌القعده بود که پیامبر اکرم تصمیم گرفتند به قصد عمره راهی مکه شوند. از دیگر مسلمانان نیز دعوت کردند تا همراه آن حضرت باشند. رسول خدا با جمعی که همراه آن حضرت بودند به طرف مکه حرکت کردند. در بین راه به آن حضرت خبر دادند که قریش که از حرکت شما آگاه شده است، خود را برای جنگ با شما آماده کرده است و در زیتوا مستقر شدن. یک مکان است به نام زیتوا که در آنجا مستقر شدن و سوگند یاد کردن که نگذارن شما واردی مکه شوید. از اینجا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای جنگ حرکت نکرده بودن، بلکه هدفشان حج عمره بود، با آنها با مذاکره پرداختن و گفتگو کردن و بین آنها و پیامبر اکرم عهد بسته شد که به صلح حدیبیه معروف گشت. در این صلح و پیمان پیامبر به چند چیز متحد شدند که از جمله یکی از آنها هر فردی که هر شخصی که از افراد قریش اگر بدون اجازه بزرگتر خود از مکه فرار کردن و اسلام بیاورد و طرفی پیغمبر آمدن و به مسلمانان بپیوندن پیغمبر اکرم باید او را به سوی قریش برگرداند، ولی اگر یک شخص یک فرد از مسلمانان به طرف قریش بگریزد قریش موظف نیست و او را به مسلمین تحویل دهد. یعنی مقصد این قدرت اون کفار را نشان می دهد که عهد پیمان بستن با پیغمبر اکرم با مسلمین که اگر یک نفر از طرف مسلمانان فرار کرده و به مکه به نزد قریش رفت قریش حق ندارد اون را برگردانند، اما اگر یک نفر از مشرکین و کفار قریش مسلمان شد و پشیمان شد آمد دین اسلام را قبول کرد به طرف مدینه حرکت کند باید پیغمبر و مسلمانان آن شخص را به مکه برگردانند. در همان وقت پیغمبر اکرم با سهیل نمانده قریش پیمان می‌بستند، ابو جندل فرزند سهیل که مسلمان شده بود ولی در زنجیر پدر مشرکش اسیر بود از مکه فرار کرد و بر مسلمانان پیوست. سهیل که او را دید گفت ای محمد، این اولین موردی وفای با پیمان است، اگر میخواهی صلح برقرار باشد باید او را بر ما برگردانی. پیغمبر اکرم نیز این مسئله را و این سخن را قبول کردند. سهیل گریبان فرزندش را گرفت و به مکه برد. ابو جندل با لحنی تضرع آمیز فریاد زد ای مسلمان ها، آیا شما اجازت می دهید مرا به سوی مشرکین برگردانم و دوباره گرفتار چنگال آنها شوم؟ پیغمبر اکرم فرمودند ای ابو جندل، صبر کن، خداوند برای تو و امثال تو گشایش نصیب خواهد کرد. ما با آنها پیمان بستیم و نمی توانیم عهد و پیمان خود را بشکنیم. ببینین شنوندگان محترم، برادران و خواهران گرامی، تا این اندازه که مثلا پیغمبر خدا یک شخص فرزند یک مشرک مسلمان می شود اسلام را قبول میکند، می آید به طرف پیغمبر اما پدرش مشرکی هست، با توجه به اون پیمان و عهدی که با مشرکان بسته بودن رسول الله به این عهد پیمانش باقی میموند و آن را برمیگردوند به طرف مکه. از اون نمونه های دیگر وفا به عهد پیامبر اکرم در امور اجتماعی داستان ابو بصیر است. ابو بصیر از جمله مسلمانان در نبرد مکه بود که بعد از داستان صلح حدیبیه به مدینه گریخت. بزرگان قریش نامه به رسول خدا نوشتند و آن را به دست شخص دادن تا همراه غلامش به مدینه رود و نامه را به رسول خدا بدهد تا در اجرای قرار و عهد و پیمان ابو بصیر را از پیامبر اکرم تحویل بگیرند و به مکه بازگردانند. وقتی نامه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ابو بصیر را خواسته به او فرمودند تو خوب میدونی که ما با قریش عهد پیمان بسته ایم و مخالف پیمان خود، برای اینکه ما وعده خلافی نکنیم وعده خود را نمیشکنیم. انشاءالله ادامه این داستان را در جلسه بعدی برای شنوندگان بیان میداریم و سلام علیکم و رحمت الله.
از آنی همراه شما گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که ما را همراهی فرمودید. اما در پایان هم ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنیم شنونده بخشی باشید درباره اهمیت موضوع وفا و عهد در آموزه‌های اسلامی و سیره نبوی و همچنین منیش و روش خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم که اینک تقدیمتان می شود. خداوند نگهدارتان.
تصور کن به پیروزی بزرگی رسیدی. حالا همه چشما به توه و همه از تو انتظار دارن که مسیر رو درست پیش بری. اما تو این مسیر سختی‌ها و چالش‌هایی هست که شاید باعث بشه از هدف دست بکشی. این همون لحظه‌ایه که وفای به عهد از همه چیز مهم‌تر میشه. خدا در قرآن فرموده:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا عهد کرده بودند وفادار ماندند. یه مثال روشن از حضرت علی علیه السلام داریم که وفاداری به عهدش با خدا تا آخرین نفسش ادامه داشت، حتی تو شرایط بسیار سخت جنگ و فتنه ها. حضرت علی همیشه در کنار پیامبر اسلام بود و هیچ وقت از عهدی که با خدا بسته بود پا پس نکشید. یا تو همین روزگار خودمون، رزمنده های مقاومت تا آخرین نفسشون پای عهدشون موندن و ذره پا پس نکشیدن. این وفاداری درس بزرگی به ما میده که در هر شرایطی اگه هدفی داریم یا به کسی وعده‌ای دادیم، باید تا آخر پای اون عهد بمونیم، حتی اگه سخت‌ترین مسیرها رو پیش رو داشته باشیم.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور نمایندگان تاجیکستان در همایش بین‌المللی مواد معدنی حیاتی. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر کل صندوق کووید برای توسعه اقتصاد عرب. و بی‌اعتمادی در آمریکا به اهداف سفر منطقه ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. و از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید با سردبیری آقای رشکیانی. نمایندگان تاجیکستان در همایش بین المللی مواد معدنی حیاتی شرکت دارند. همایش بین المللی مواد معدنی مهم انفاکم 2025 در سئول پایتخت کره جنوبی افتتاح شد که در آن نمایندگان تاجیکستان به ریاست الهام جان آقای محمدزاده رئیس اداره کل زمین شناسی وابسته به حکومت تاجیکستان حضور دارند. با گزارش خبرگزاری اداره کل زمین شناسی، گزارش دفتر مطبوعاتی اداره کل زمین شناسی دولت تاجیکستان، در این همایش نمایندگان 13 کشور جهان مسائل مربوط به توسعه پایدار، استفاده تاثیرگذار و همکاری های بین المللی در زمینه مواد معدنی مهم را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. این فاکم 2025 زمینه مهم برای تبادل تجربه ها، گفتگوهای پربار و تقویت همکاری های بین المللی در مدیریت منابع طبیعی به حساب می آید. لازم به یاد آوری است که این همایش دو روزه است و در طول آن انتظار می رود که نمایندگان تاجیکستان با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو و سندهای همکاری امضا کنند. بی‌اعتمادی در امریکا به اهداف سفر منطقه ترامپ رو به افزایش است. با توجه به منافع اقتصادی و سرمایه های سازمان ترامپ و پسران او در کشورهای مقصد سفر منطقه ترامپ در غرب آسیا، این سفر در امریکا با انتقادهای روبرو شده است. گفته می شود عربستان یکی از اهداف اصلی سفر ترامپ است. ترامپ هم اعلان کرده است که طرح‌های ویژه را در این سفر اعلام می کند، اما بسیار معتقدند این طرح‌ها مثل بسیار از ایده‌های گذشته ترامپ با نتیجه همراه نخواهد بود. سفیر تاجیکستان با مدیر کل صندوق کووید برای توسعه اقتصادی عرب دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 8 می زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در کووید با ولید شملان البهار مدیر کل صندوق کووید برای توسعه اقتصادی عرب دیدار و گفتگو نمود. با گزارش خبرگزاری خاور و با نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کووید، در این دیدار طرف ها مسائل مربوط به وضعیت فعلی و چشمانداز همکاری مشترک صندوق کووید برای توسعه اقتصاد عرب در تامین مالی پروژه های مهم تاجیکستان و دیگر موضوعات مورد علاقه متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بازدید رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران از نیروهای سپاه و ارتش در جنوب این کشور، سرلشکر باقری از یگانهای هجومی سپاه و ارتش در جنوب ایران بازدید کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
با دستور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی دریایی سپاه گرداگرد جزایر نازعات در خلیج فارس را با راهبردی جدید چینش عملیاتی کرد. به گفته که فرماندهان طراح این راهبرد، افزایش دریامانی و پیمایش بیشتر و سریع‌تر از مأموریت‌های جدید نافتی پای نیروی دریایی سپاه است که می‌توان آن را در رسانه بازتاب داد.
این طرح‌ها را مورد بازرسی و کنترل قرار دادیم و به اطمینان رسیدیم که از جهت انجام تمرین‌ها و رزمایش‌ها و پایکار بودن نیروها در بهترین وضعیت هستند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از نیروهای مسلح مستقر در آبهای مخدودی استان هرمزگان و به ویژه نیروی دریایی سپاه و ارتش بازدید کرد و در کارخانجات نیروی دریایی ارتش در بندرعباس گفت همه امکانات برای توسعه طراحی و ساخت تسلیحات و تجهیزات دفاع دریایی مهیاست.
ساخته شد تمام قوای فشارگری همه در داخل خود کشور به تعداد زیاد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان پس از بررسی آمادگی رسمی در نیروی دریایی سپاه به دشمنان کشورمان یک توصیه کرد.
بدانند آغاز یک درگیری با جمهوری اسلامی رو ممکنه که بر اساس خطای محاسباتی انجام بدن، اما بدانند که خاتمه درگیری، نحوه خاتمه درگیری، زمان و مکان درگیری و توسعه صحنه عملیات در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست و مهاجمین احتمالی به کشور تلفات و خسارات هنگفتی رو متحمل خواهند شد.
ارائه و ابلاغ راهبردهای جدید به فرماندهان و نیروهای عمل کننده، البته مبتنی بر دو واقعیت رزم در دریا و طرح‌های جدید عملیاتی، از دیگر اهداف این سفر و این بازدید بود. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
ادامه نشر خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاپ یا پاپا رابرت فرانسیس ملقب به لیون 14 هم پیام تبریک ارسال کرد. در پیام تاریخ 10 می امام علی رحمان آمده است که با کمال میل صمیمانه ترین تبریکات و بهترین آرزوهای خود را به مناسبت انتخاب شما به عنوان پاپ رهبر کل کلیسای کاتولیک ابراز می دارم. اطمینان دارم که واتیکان تحت هدایت سازنده شما همچنان سهمی قابل توجهی در اجرای جامعه روش های صلح و ثبات، مدارا، همفکری عمومی، افزایش سطح ارزش های جهانی و گفتگوی تمدن ها خواهد داشت و جایگاه و موقعیت ویژه خود را در عرصه بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد کرد. خبرنگار و فعال فضای مجازی در فرانسه فعالیت رسانه خود را برای پوشش جنایت در غزه از سر گرفت. در این باره با گزارش همکار ما از پاریس توجه فرمایید.
کارش را در همان نخستین راهپیمایی حمایت از فلسطین پس از آزادی در پاریس از سر گرفت.
ما الان هزاران بیننده داریم. پخش زنده راهپیمایی مبارزه برای آزادی فلسطین ادامه دارد.
قاضی پس از 3 روز بازداشت او زمان محاکمه را 2.5 ماه دیگر اعلام کرد. از بازداشتگاه که بیرون آمد کارش را با یک موبایل قسطی شروع کرد.
وسایلمو مصادره کردند. موبایل و لپتاپ.
حدود 30 مأمور خانه را محاصره کردند و پس از بازرسی او را با دستبند بردند.
اونا در را شکستند. این درم شکستن، در اتاق بچه رو. 10 تا از مأمورا بالا بودن با اسلحه و تجهیزات کامل، نقاب و دستکش. دست همسرمو از پشت بستن. یه مأمور زانوش رو روی کمر شاهین گذاشت.
پسر کوچکتر جلوی بازداشتگاه میدوید. بزرگتر که شد شاید جریان را از فیلم دوربین مداربسته بفهمد. تنها فیلمی که مأموران متوجه ضبط آن نشده بودند.
ببینید چطور بچم وحشت زده بیدار شد. همش یه سالشه. میگفتن تکون نخور، تکون نخور. میشه تمومش کنید؟
به عنوان یه خبرنگار فکر نمی کردم تو کشوری که شعار دموکراسی و آزادی میده نشه خبرنگاری کرد. تو خواب بیان سراغت، در خونتو بشکنن و ببرنت بازجویی و زندان و بعدش هم دادگاه.
نام شاهین هزامی پیشتر با گروه خیریش بر سر زبانها افتاده بود.
کسایی هستن که اینطور تو خیابون میخوابن. ما تو فرانسه ایم. میتونید فیلم بگیرید. ساعت 19 شروع کردیم. یکی بعد از نیمه شب تموم شد.
شاهین بعدها وقتی درباره حاشیه نشینهای پاریس گزارش تهیه میکرد دستگیر و زندانی شد. بار آخر که دستگیر شده بود دنبال کنندگان صفحه 120,000 نفر بودند. حالا تعدادشان بیش از 400,000 نفر شده. 5,700,000 نفر هم او را لایک کردند. کارهایش را پسندیدند.
این خبرنگار و فعال فضای مجازی گفته به زندان رفتنش در برابر آنچه که مردم فلسطین متحمل شدن اهمیتی ندارد. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
فیض‌علی عیدی‌زاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روز 8 می با کاترین ستیموت سفیر بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد تفصیل رابطه های بین پارلمانی بین دو کشور و فعالیت گروه های دوستی گفتگو کردند. تاکید شد که مجلس نمایندگان به گسترش پایدار همکاری با پارلمان بریتانیا عهده‌دار است و گفتگو و تبادل دیدار هیئت های گروه های دوستی و همکاری های بین پارلمانی را ترویج و برای دستیابی به پیشرفت در همه زمینه ها تلاش خواهند کرد. با تلاش محققان صنعت هسته‌ای در پژوهشکده کشاورزی کرج، ایران بعد از ارجنتین دومین کشوری است که با فناوری تولید واکسن طبی برفکی با استفاده از پرتابدهی گاما دست یافت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز البرز.
تب برفکی، بیماری که سالانه خسارت مالی زیادی را به صنعت دامپروری کشور وارد می کند.
می تونه 30-40% باعث تلفات دامهای جوان بشه و در دامهای مسن باعث کاهش گوشت و شیر و پشم میشه.
تزریق واکسن به دام تنها راه پیشگیری از این بیماری است که نیاز واکسنی با ایمنی و تاثیرگذاری بالا دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور را به سمت دستیابی به دانش تولید واکسن تب برفکی با روش پرتودهی گاما برد.
واکسن چند ظرفیتی پرتوتابی شده تب برفکی که در پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای با همکاری مؤسسه متولی واکسن سازی تولید شده میتونه در دام باعث ایجاد پاسخهای ایمنی همورال و سلولار بشه و همچنین میتونه تیتر آنتیبادی حفاظتی بالایی در مواجهه با ویروس زنده ایجاد کنه.
پروژه‌ای که ما انجام دادیم استفاده از روش پرتوتابی برای غیر فعال سازی این ویروس به منظور تهیه واکسن چند ظرفیتی علیه بیماری تب برفکی بود. جزء واکسن‌های این اکتیویتد و کشته شده است.
با بهره‌گیری از این فناوری ویروس‌های عامل بیماریزا تحت تابش پرتوهای گاما قرار می‌گیرند تا غیر فعال شوند و دیگر قابلیت تکثیر نداشته باشند.
بعد از اینکه پرتوتابی شد، دوز فایندینگ میشه که ببینیم کدوم دوز بهترین عملکرد برای غیر فعال سازی کردن داره.
بر روی حیوانات آزمایشگاهی از جمله خوکچه هندی تمام پاسخهای ایمنی بررسی شد. همچنین بر روی میزبان اصلی این ویروس که گوساله است در یک دامداری در استان مرکزی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی را کنار واکسن‌های غیر فعال شده به روش شیمیایی نشون داد. هم تیتر آنتی‌بادی بالای دو لوگو نشون داد و هم در آزمون مواجهه با ویروس زنده بر روی خوکچه هندی دوز حفاظتی 50% بالای 6 در واکسن پرتوتابی شده ما نستیم به دست بیاریم.
واکسن هایی که تاکنون با روش شیمیایی تولید می شدند غیر فعال سازی ویروس 48-72 ساعت زمان می برد، اما در این روش کمتر از 1 ساعت.
همچنین در روش پرتوتابی گاما هیچ باقی مانده در محصول باقی نمی مونه، ولی در روش شیمیایی بعضا باقی مانده هایی از مواد شیمیایی در محصول نهایی که همون واکسن باشه به جای می مونه.
در این روش خاصیت تحریک سیستم ایمنی دام از بین نمی رود.
پاسخ ایمنی مناسبی داره، به دلیلی که آنتیجنی که در سطح سلول وجود داره با روش شیمیایی از بین میره، ولی با روش پرتوتابی غیر فعال سازی کردنش بر اساس تخریب ژنوم هست، این پاسخ ایمنی بهتری میده.
این واکسن با تلاش 5 ساله محققان هسته‌ای کشور به ثمر نشسته است.
حالا با تولید واکسن تب برفکی با روش پرتوتابی گاما، ایران دومین کشور بعد از آرژانتین است که به این فناوری دست یافته. از هم خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای کرج.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در روزهای 9 و 10 می در شهر قزوین ایران، نظام الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با مقامات استان و شهر قزوین و همچنین فعالان اقتصادی استان ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با محمود زونوزی استاندار محمود نوزری استاندار قزوین مسائل مربوط به گسترش همکاری‌ها در حوزه اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، گردشگری و فرهنگی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دیدار با مهدی سباغی شهردار قزوین موضوع برادرخواندگی قزوین با یکی از شهرهای تاجیکستان مطرح شد. در ملاقات با مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی منطقه قزوین و فعالان اقتصادی این منطقه، امکانات و توانمندی‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تاجیکستان ارائه شد و طرف‌ها علاقمندی خود را برای تقویت همکاری‌ها در این زمینه‌ها ابراز کردند. طرف ایرانی ابراز علاقه کرد که در آینده نزدیک نمایشگاه کالاهای قزوین در تاجیکستان برگزار شود. هیئت سفارت تاجیکستان در قزوین در برنامه 50 بدر در این شهر شرکت و فرهنگ تاجیکستان را معرفی کرد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال از فراغت 110 دکتر یا از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر داد که هیچ یک از این فارغ التحصیلان زنان نیستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد. این دکتران در حالی از دانشکده طب فارغ شدند که دروازه دانشگاه‌ها به شمول دانشکده‌های طب هنوز بر روی دختران باز نشده است. در مراسم فراغت این دکتران ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی گفت: وزارت مکلف است که کادرهای متخصص را تربیت کرده و برای خدمت به جامعه تقدیم کند. رسالت، وظیفه و مسئولیت وزارت تحصیلات عالی تربیت کادر متخصص و متعهد است. اکنون که دکتران فراغت حاصل نمودن نتیجه تلاش استادان و کارمندان می باشد که به ملت بگویند دکتران فارغ گردیده و در خدمت شما قرار دارند. وزیر تحصیلات عالی همچنان به دکتران فارغ شده اطمینان داد که جامعه نیاز جدی به دکتران متخصص دارد و با هماهنگی نهادهای مربوطه زمینه کار را برای آنان فراهم میکند. افغانستان با کمبود شدید کادر متخصص در رشته های مختلف طب از جمله دکتران زن مواجه میباشد. اکنون نیز بسیاری از بیماران غرض درمان راهسپار بیرون از کشور گردیده هزینه سنگین را متقبل می شوند. مردم ضمن قدردانی از تربیت کادر متخصص خواهان باز شدن دانشگاه ها به ویژه دانشکده های طب بر روی دخترانشان هستند.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتون می کنیم. کارلو آنجلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل شد. فدراسیون فوتبال برزیل از انتخاب کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیایی باشگاه ریال مادرید به عنوان سرمربی نو این تیم ملی خبر داد. فدراسیون فوتبال برزیل با انتشار بیانیه رسمی حضور کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیایی را در برزیل تایید کرد. در بیانیه فدراسیون فوتبال برزیل در این باره آمده است: تیم ملی فوتبال برزیل پر افتخارترین تیم تاریخ فوتبال جهان از این پس تحت هدایت موفق‌ترین سرمربی جهان قرار خواهد گرفت. کارلو آنجلوتی که نامش با دستاوردهای تاریخی گره خورده است، روز دوشنبه 12 می توسط ادنالدو رودریگز رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل با عنوان سرمربی نو تیم ملی این کشور معرفی شد. آنجلوتی هدایت تیم برزیل را تا جام جهانی 2026 بر عهده خواهد داشت و از ماه آینده در دو دیدار مقدماتی مقابل اکوادور و پاراگوئه روی نیمکت این تیم خواهد نشست. سیدروف مشاور مدیر عامل تیم استقلال تهران شد. ساره پیشین تیم ملی فوتبال هلند و باشگاه های میلان، آژاکس و ریال مادرید به عنوان مشاور ورزشی در باشگاه استقلال حضور خواهد داشت. کلارنس سیدروف چهره مشهور فوتبال هلند و مفسر برنامه های تحلیلی لیگ قهرمانان اروپا با حکم علی نظری جویباری به عنوان مشاور مدیر عامل باشگاه استقلال منصوب شد. با پایان رفتن بخش خبرها با سراغ گزارش ویژه میریم که اینک میشنوید.
رئیس نمایندگی ایران در اتحاد اروپا با اشاره به نسل‌کشی اسرائیل در غزه نوشت: کشورهای عضو اتحاد اروپا همگی می‌دانند که در غزه چی می‌گذرد. سید محمد علی رباجزی رئیس نمایندگی ایران در اتحاد اروپا با اشاره به گزارش روزنامه گاردین در مورد ارتکاب نسل‌کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی و انجام بزرگترین عملیات پاکسازی قومی از زمان پایان جنگ جهانی دوم نوشت، کشورهای عضو اتحاد اروپا همگی می‌دانند که در غزه چی می‌گذرد. آنها شاهدند که اسرائیل در آنجا مرتکب نسل‌کشی می‌شود. رئیس نمایندگی ایران در اتحاد اروپا ادامه داد، آنها ظرفیت و ابزار لازم برای انجام اقدامات مؤثر علیه اسرائیل را دارند، اما همچنان نیمی از بمب‌هایی را که بر سر غزه فرود می‌آید تأمین می‌کنند. در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 53,000 نفر به شهادت رسیده اند. شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این بارکه به حدود 120,000 نفر رسیده است. همچنین از 18 مرد 2025 و در موج جدید حملات به غزه نیز 2720 شهید و 7513 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. اشاره این مقام دیپلمات ایرانی و اعتراف اخیر جوزف بارل مسئول سابق سیاست خارجی اتحاد اروپا است. مسئول سابق سیاست خارجی اتحاد اروپا طی سخنانه در یک نشست با انتقاد شدید از اتحاد اروپا با دلیل عدم اقدام در مورد جنگ رژیم صهیونیستی در غزه اذعان کرده است که ما یعنی اروپایی ها نیمی از بمب‌های را که بر غزه فرود می آیند تأمین میکنیم. با گفته او، اروپا شاهد بزرگترین عملیات پاکسازی قومی از زمان جنگ جهانی دوم است که با هدف ایجاد استراحتگاه برای آخر هفته ها پس از حذف فلسطینی ها انجام شود. جوزف بارل وضعیت غزه را نسل کشی توصیف کرد و گفت که اتحاد اروپا با وجود داشتن ابزار اعتراض و تأثیرگذاری بر اقدامات رژیم صهیونیستی در انجام این کار کوتاهی میکند. او گفت اتحاد اروپا هر کار از دستش برمی آید را انجام نمیدهد. نگاه به مواضع کشورهای اروپایی در قبال جنگ غزه و ادامه حملات وحشیانه اسرائیل به مردم غزه نشان دهنده دو دستگی آشکار این کشورها در این زمینه است که البته این امر ریشه در نگریش و رویکرد متفاوت کشورهای عضو اتحاد اروپا در قبال مسئله فلسطین دارد. برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایرلندیا و بلژیک صراحتا خواهان به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی شده و موضع مبتنی بر محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اتخاذ کرده اند. در حالی که متحدان نزدیک آمریکا در اروپا مانند آلمان و اتریش و کشورهای شرق اروپا مانند جمهوری چکیه و مجارستان موضع حمایت از اسرائیل را در پیش گرفته و از ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و نسل کشی فلسطینی ها و بهانه دفاع از خود حمایت کرده و حتی آلمان همچنان به ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه می دهد. آلمان پس از آمریکا دومین صادرکننده تسلیحات به رژیم صهیونیستی بوده است. این کشور تنها در سال 2023 مجوز صادرات تسلیحاتی با ارزش 326.5 میلیون یورو را به اسرائیل صادر کرد که شامل زیردریایی‌های پیشرفته، تانک ها و تجهیزات الکترونی نظامی بود. آلمان همچنین از محکوم ساختن جنایات رژیم اسرائیل خودداری ورزیده و حتی در مقام مدافع رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری در جریان شکایت آفریقای جنوبی از این رژیم به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 ظاهر شده است. یکی از دلایل اصلی این موضع‌گیری تعهد تاریخی آلمان نسبت به حمایت از اسرائیل است. پس از جنگ جهانی دوم غربی ها با تشکیل رژیم جعلی اسرائیل تلاش کردند دین خود را به صهیونیست ها ادا کنند. و اینک با تمام جنایات بزرگ و به سابقه رژیم صهیونیستی با تمام توان خود برای حفظ موجودیت این رژیم میکوشند، تعهدی که در نظام سیاسی آلمان نهادی نشده و به مبنای برای روابط نزدیک نظامی امنیتی میان دو جانبه تبدیل شده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
اخیراً نماینده ایران در اتحادیه اروپا با اشاره به گزارشی که روزنامه گاردین در مورد نسل‌کشی در غزه منتشر کرده، صراحتاً مواضع انفعالی اروپایی‌ها رو در قبال جنایات اسرائیل در نوار غزه در واقع زیر سوال برده و این سوال رو مطرح کرده که چرا اروپایی ها هیچ واکنش جدی به نسل‌کشی اسرائیل در غزه نشان نمیدن. البته قبل از این هم آقای جوزف بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک سخنرانی و از همین وضعیت و موضع‌گیری انفعالی اروپایی ها انتقاد کرده بود و خواهان اتخاذ مواضعی شفافتر و سریعتر و همچنین اقدامات عملی علیه اسرائیل شده بود. خب اسرائیل و اتحادیه اروپا یک قرارداد جامع تجاری دارند که بر اساس اون اتحادیه اروپا امتیازات اقتصادی و تجاری زیادی رو به اسرائیل داده و طبیعتاً یکی از اهرم‌هایی که این اتحادیه میتونه علیه اسرائیل ازش استفاده کنه همین در واقع تعلیق مفاد این توافقنامه جامعه تجاری اقتصادی هست که با اسرائیل منعقد کرده. ولی خب در خود اتحادیه اروپا و بین کشورهای اروپایی ما شاهد دوگانگی کاملی در مواضع در قبال اسرائیل هستیم، در حالی که خب برخی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، ایرلند، نروژ، بلژیک و امثال اینها مواضع انتقادی در قبال اسرائیل دارن، اما متاسفانه برخی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، اتریش، مجارستان و برخی از کشورهای دیگر شرق اروپا همراهی کامل با رژیم صهیونیستی دارن. آلمان در این وسط نقش مهمی ایفا میکنه، دومین صادرکننده سلاح به اسرائیل محسوب میشه و از اون بدتر در جریان شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 ژنو در مقام مدافع اسرائیل ظاهر شده و این به رغم شواهد انکارناپذیری است که اسرائیل عمدن دست به نسل‌کشی در غزه زده و همچنین از سلاح گرسنگی علیه مردم و مظلوم غزه استفاده میکنه. شمار شهدای فلسطینی که حدود 53,000 نفر هست نشون میده که میزان جنایات اسرائیل در این منطقه بسیار کوچک تا چه حد گسترده هست و مسلماً تداوم موضع‌گیری های انفعالی اروپا و عدم اقدام عملی برای جلوگیری از جنایات اسرائیل رکننگ دیگری در پرونده اروپایی ها مخصوصا پرونده حقوق بشری اونها رو ثبت خواهد کرد.
با دلیل مواضع نزدیک و همپیمانی برخی کشورهای اروپایی با آمریکا از یک سو و وجود لابی های صهیونیستی در این کشورها، اساساً تغییر موضع آنها و اتخاذ موضع منصفانه و دور از استانداردهای دوگانه در قبال اسرائیل و فلسطینی ها بسیار دور از دسترس است. با این حال موضع گیری برخی کشورهای اروپایی علیه اسرائیل با محکوم کردن نسل کشی و استفاده از سلاح گرسنگی و ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی که با هدف نابودی مردم غزه و وادار ساختن آنها به خروج اجباری از غزه صورت می گیرد، نشان می دهد که دیگر دوره حمایت همه جانبه از اسرائیل حتی در بین کشورهای اروپایی به پایان رسیده است و تل اویو به نحوی روز افزون در حال از دست دادن قدرت نرم خود و توان متقاعدسازی افکار عمومی در کشورهای غربی به خصوص در اروپا و آمریکا در توجه اقدامات جنایتکارانه اش علیه مردم مظلوم غزه است. صدای وجدان حقوق بشریت امروز در محکمه تاریخ میپرسد اروپای مدعی حقوق بشر تا کی میخواهد شریک این جنایات باشد؟
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. حضور نمایندگان تاجیکستان در همایش بین المللی مواد معدنی حیاتی، دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر کل صندوق کووید برای توسعه اقتصاد عرب، و بی‌اعتمادی در آمریکا به اهداف سفر منطقه‌ای ترامپ. تقدیر و تشکر می‌کنم از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر در پناه خدای متعال باشید.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. خواهم که تو را در داغی که نمی